سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. 15 نشست سازمان همکاری اسلامی برای حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات مرفع و فراگیر تاکید کرده است. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. قطعنامه به لزوم رسیدگی به چالش های پیش روی مردم افغانستان مانند چالش های بشر دوستانه، حقوق بشر، گروه های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش های اجتماعی اصرار ورزیده. وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت، به نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشه، نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در این شورا، امروز بر رادیو آزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و گزارش اخیر شورای حقوق بشر ابراز نظر نکرده، اما قبلا گزارش های مشابه را رد کرده. طالبان پس از به دست آوردن مجدد قدرت، محدودیت های دیگر از جمله کار و تحصیل را بر بسیاری زنان و دختران در افغانستان وضع کردند که جهان را نگران ساخته. مقام های طالبان می گویند که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در فضای باز بدون کمک به سر می برند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سیلاب های دیروز در ولسوالی مرغاب رخ داد که خسارات مالی به این ولسوالی وارد کرده است. هرچند گزارش از تلفات جانی در نتیجه این سیلاب ها در غور گزارش نشده، اما وزارت امور مهاجرین طالبان میگوید که این رویداد و خسارات آن هنوز به طور کامل بررسی نشده. قوای هوایی اوکراین و اداره نظامی منطقه شمال شرق امروز اعلام کردند که روسیه در جریان شب با طیاره‌های بدون سرنشین و قوای توپخانه به منطقه سومی اوکراین حمله کرد. اداره نظامی منطقه سومی در حساب تلگرامش گفت که منطقه 8 بار مورد حمله قرار گرفت، اما تلفات جانی نداشت. قوای هوایی اوکراین گفته که از جمع 13 طیاره بدون سرنشین روسی، 12 آن را سرنگون کردند. و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور چین طی 5 سال گذشته برای اولین بار است که به اروپا سفر میکند و دیروز وارد پاریس شد. خانم فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که روابط اروپا با چین بسیار پیچیده اما مهم است. رئیس جمهور چین سفر اروپایی خود را در زمان آغاز کرده که بین اتحادیه اروپا و چین بر سر شمار از مسائل تجارتی اختلافات هم وجود دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این مجله خبری. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه‌شمول در این کشور. این موارد در حضور نماینده طالبان در نشست اخیر این سازمان مطرح شد. در این مورد با یک آگاه امور حقوقی هم گفتگو کرده ایم.
طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتسو ناکامورا در افغانستان متوقف شده. همچنان گزارش داریم که طالبان میزان اخذ مالیات را افزایش دادند. برخی دکانداران میگویند که از پرداخت آن عاجزند.
واقعیت اگر بودم دسته فرستیم بیخود دیگه شکنیم خرچ خورمه رو پیدا کردن نمیدانیم خودستان مالیه رو بل برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم مسکلات های کلش سرما سر مشکل میکنم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب غزه خواسته که برخی از مناطق این شهر را تخلیه کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان ایجاد یک حکومت همه شمول در کشور تاکید کرده است. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان از افغانستان سلامیز با ثبات همه شمول و عامی حقوق بنیادی دختران و زنان افغان حمایت شده. در این نشست نماینده وزارت خارجه حکومت طالبان هم شرکت کرده بود. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته تا از تمامی حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان افغان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان که روز گذشته در پنجول پایتخت گامبیا به پایان رسید آمده است که آنها از یک افغانستان صلح‌آمیز با ثبات و همشمول حمایت می کنند و در این راستا بر مبارزه با بحران‌های بشری، قانونی، امنیتی، مواد مخدر، تروریسم و دیگر چالش‌های اجتماعی که افغان‌ها با آن مواجه هستند تاکید می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی برای حل این مشکلات خواستار ارتباط بیشتر با مقامات طالبان هم شده است. در اعلامیه این سازمان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و افزوده شده که برای ایجاد چنین سیستم تلاش زیاد برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و رفع چالش‌های موجود لازم است. حکومت طالبان به نکات ذکر شده در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش ندادند، اما وزارت خارجه آنها میگوید که هیئت بر رهبری عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و رئیس بخش سازمان‌های بین‌المللی این وزارت در این نشست شرکت کرده بودند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان همه‌شمول است و تأکید دارند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان ادعای حکومت طالبان را رد می‌کنند و می‌گویند در کنار محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان وضع شده است. صفیه عارفی، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا خودش جنایت علیه بشریت است و ما خواهان محاکمه عاملان همچون قضایا هستیم. نهادهای حقوق بشری، کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید بالای طالبان بیشتر فشار بیاره.
مریم معروف، رئیس انجمن رفاه و اتحاد زنان و کودکان افغانستان، اخیراً در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده در مورد وضعیت دختران و زنان افغان گفته که مردم دیگر نباید در برابر اقدامات طالبان سکوت کنند.
مردم افغانستان به خوبی درک میکنند که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست و نباید بیشتر از این در برابر ظلم، استبداد و سرکوب‌های قوم محورانه و رفتارهای غیر انسانی و اسلامی طالبان خاموشی اختیار کرد.
با این همه حکومت طالبان مدعی است که افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. ادعایی که در کنار جامعه جهانی و ملل متحد موضع سازمان همکاری اسلامی نیز آن را با چالش روبرو کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به کابل و کندهار سفر کردند تا به محدودیت‌های حکومت طالبان بر حقوق افغانان به ویژه در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان پایان دهد، اما تا هنوز درخواست‌های آنان پذیرفته نشده است. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، نیز از ملاقات با هیئت‌های این سازمان خودداری کرده است.
شنیدید که سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد حکومت همه شمول در کشور تاکید کرده. در این مورد با میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا گفتگو کردم و ازش پرسیدم که آیا طالبان به این خواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت خواهند داد؟
مسائلی که مطرح شده، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق دختران، تحصیل، حق تحصیل برای زنان و دختران، مسئله حق کار، این مسائل است که خواست اساسی مردم افغانستان از طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین‌المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
سادات صاحب، نماینده طالبا در این نشست حضور داشت. حضور از او به چی معنا؟ آیا به این معنا است که طالبا میخواستن که بشنوند که سازمان همکاری اسلامی از اینا چی میخواید و چی پیشنهادات را برشان داره؟
شاید برعکسش باشه. خود مسئولان کنفرانس اسلامی شاید تصمیم گرفته باشن که نماینده طالبا حضور پیدا بکنه که در واقع یک نوع رفع الزام بکنن مستقیم به نمایندهشان این مطالب مطرح بکنن و نماینده طالبا مسئولیت داره که این مسئله را با رهبری طالبان مطرح بکنه. در اینجا اینال به اصطلاح توب در گل طالبا هست. طالبا باید تصمیم بگیرن که هر نوع بی اعتنایی به خواست جامعه بین المللی، به خواست ملل متحد، به این کنفرانس که یک کنفرانس بسیار با اهمیت گفته میشه، کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو داره، سابقه در حدود 55 سال سابقه داره، خواستای زنا خواستای نامشروع نیست. 90% خواستای اساسی مردم افغانستان است. فقط در یک موردی که حکومت هم شمول مطرح کردن، از دید ما، از دید انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، یه خواست مبهم و مجهول است. این موضوع را که یک طرف بانیم، باقی 90% خواستای برحق مردم افغانستان است. اگر طالبا به این خواستا تمکین نمی کنن، در واقع به پای خود تیشه می زنن.
خب از حکومت فراگیر هم گفتیم. حکومت فراگیر کابینه سرپرست طالبا کابینه است که دایش همه عامیان خودشان هستند. ده او از اقلیت ها کسی نیست، از زن ها کسی نیست. ده ای ابهام ده کجایش هست؟
ابهام ده اینجا است که در واقع وقتی که مطرح میشه که دولت فراگیر جور شد، به این مفهوم است که گویا خی در افغانستان دولتی وجود داره، دولت باید فراخ ساخته شود. اصل موزله در خود امیم از امینجا شروع میشه. مشکل اصلی افغانستان است که متاسفانه ما در افغانستان دولت به مفهوم حقوقیش نداریم. البته هدف ما افغانستان معلوم دار در یک کل بحث دولت افغانستان مطرح است، اما موضوع بسر ازی است که در حکومت قانونی، قانونمند، قانون اساسی ما نداریم. از مخاطر خود طالبا هم اداره خود اداره موقت میگن، از لحاظ حقوقی هم میره حکومت دفکتو گفته میشه. اینال نیاز اصلی افغانستان است که نظام فراگیر باید جور شود، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی، نظامی که قانون سالار باشه، از اراده مردم افغانستان ناشی شده باشه. اینطور یک نظام، نظام هم شمول است، یعنی بر اساس اراده مردم.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که برخی از نهادهای حامی خبرنگاران میگویند که حکومت طالبان ندام محمد نوری، خبرنگار محلی تلویزیون ملی، در کنترل حکومت طالبان را در پروان بازداشت کرده است. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید و مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌های جداگانه با نگرانی از ادامه بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان خواستار رهایی فوری ندام محمد نوری شدند. جاوید فیضی جزئیات دارد.
برخی نهادهای عامی خبرنگاران از بازداشت ندا محمد نوری، خبرنگار تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان در ولایت پروان خبر دادند. فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید در صفحه ایکس خود گفته که این خبرنگار روز یک شنبه 5 ماه می توسط افراد استخبارات حکومت طالبان بازداشت شده است. این نهاد مدعی شده که استخبارات طالبان بر خانواده نوری فشار آوردند که با کسی در این باره صحبت نکنند. تلاش‌های رادیو آزادی هم برای تماس با خانواده این خبرنگار ناموفق بود. خلیل همراه، سخنگوی ریاست استخبارات، و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. اما پیش از این مجاهد در موردهای مشابه مدعی شده بود که بیشتر خبرنگاران به اتهام‌های غیر از کار خبرنگاریشان بازداشت شده و آنان متحد به آزادی بیان و فعالیت خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان هستند. محمد جان تمکین، مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون خبرنگاران افغان، در تبعید بر رادیو آزادی گفت:
تقریبا 3 سال گذشته ما شاهد بودیم که هرگاه زمانی که نظام حاکم در برابر کار رسانه‌ای جبهه‌گیری داشتن و اقدامات خصمانه داشتن، باعث گریز تعداد از کارمندان ژورنالیستیکی شده و عرصه کار رسانه‌ای در داخل کشور صدمه رسانده که این به سود هیچ جناح و هیچ نظام نیست.
مرکز خبرنگاران افغانستان نیز بازداشت ندا محمد نوری، خبرنگار محلی در پروان، را تایید کرده است. این مرکز به روز دوشنبه با صدور اعلامیه گفته است مطابق قانون رسانه‌های همگانی، خبرنگاران در انجام کارهای حرفه‌ای خود آزاد هستند و مسئولان نباید در کار آنها محدودیت خلق کنند و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آزادی بیان در افغانستان به طرف نابودی روان است. دو تن از این خبرنگاران به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کردند، نخواستند نامشان در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفتند:
در نزدیک به 3 سال کار کردن در رسانه های افغانستان بسیار سخت است و در وضعیت بسیار مشکل قرار دارد. در بیشتر نشست ها و مراسمی که از سوی مقامات طالبان برگزار می شود اجازه داده نمی شود و خبرنگاران تنها چیزی را اجازه دارند که نشر کنند که اول از سوی طالبان نشر شود و بعدا خبرنگاران آن را نشر می کنند. آزادی بیان به نحوه به سوی نابودی روان است.
ما نمی توانیم چیزی را که بخواهیم نشر کنیم و محدودیت ها زیاد است. در افغانستان زن بودن خیلی مشکل است. این که خبرنگار باشی و در جامعه باشی و با طالبان طرف باشی خیلی سخت است.
این در حال است که پیش از این سازمان گزارشگران بدون مرز RSF روز جمعه گذشته به مناسبت 3 می روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که بر اساس شاخص آزادی رسانه‌های این سازمان، افغانستان بدترین کشور برای خبرنگاران در جهان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPG هم چند پیش گفته بود که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال 2021 در سرکوب رسانه‌ها بی‌رحمانه عمل کردند، موردهایی که طالبان همواره آن را رد کردند. پیش از این هم مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گزارش داده بود که از ماه می 2023 تا ماه می سال جاری 72 مورد تهدید و 64 مورد بازداشت خبرنگاران را در افغانستان ثبت کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که چرا تحقیقات در مورد قتل تتسوک ناکامورا در افغانستان متوقف شده. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته تا برخی از مناطق این شهر تخلیه کنند. این که چرا، مقیم نایب به ما میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل امروز دوشنبه به مردم در رفح از طریق تلفن همراه، سیستم مخابراتی و اوراق چاپی پیام های به زبان عربی رساند تا شهر را ترک کنند. در این پیام ها از ساکنان شهر رفح خواسته شده تا با فاصله 20 کیلومتری به محلات بروند که اردو اسرائیل آن را منطقه بشردوستانه گسترش یافته خوانده است. همزمان ساعت نخست بعد از چاشت امروز صدای چند انفجار نیز در منطقه شرقی رفح شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان محل و رسانه‌های مرتبط با حماس گزارش داد که چندین خانه مورد حمله هوایی قرار گرفت و دود و گرد و غبار از محل انفجار برخاسته بود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میخوانند. یک مقام حماس گروه حاکم در نوار غزه اعلام کرد که وجدار اسرائیل در مورد تخلیه مردم از رفح وضعیت را خرابتر میکند و عواقب در پی خواهد داشت. اردوی اسرائیل گفت که دست به یک عملیات محدود در رفح میزند و از این رو از مردم محل خواسته شده که خانه هایشان را ترک کنند. اما درباره عملیات جزئیات نداده است. پس از وجدار اسرائیل بر تخلیه رفح، برخی از فلسطینی ها فرزندان و وسایل خود را از رفح توسط کراچی منتقل و تعداد دیگر پیاده شهر را ترک می کنند. آمنه ادوان یکی از اهالی رفح در گفتگوی با رویترز گفت که نسل کشی و فاجعه بزرگ در رفح را خواهد داد و کشورهای عربی باید برای آتش بس تلاش کنند. در هفته ماه گذشته که جنگ در نوار غزه آغاز شده، اسرائیل از حمله بر رفح هشدار داد.
بیشتر از خبر،
حال هم میشنوید که یک رسانه ژاپنی گزارش داده که تحقیقات در مورد قتل تتسو ناکامورا در افغانستان متوقف شده. این رسانه که به نام NHK است روز یک شنبه گفت که تحقیقات درباره قتل ناکامورا قبل از حاکمیت طالبان هم متوقف شده بود و تا هنوز همان گونه باقی مانده. ناکامورا معروف به کاکاموراد، مددگار ژاپنی، در 2019 با ضرب گلوله از سوی افراد ناشناس در ننگرهار کشته شد. جزئیات در این گزارش.
یک رسانه ژاپنی به نام NHK در گزارش تازه خود گفته است که تحقیقات درباره چگونگی کشته شدن دکتر تتسو ناکامورا معروف به کاکامورا در افغانستان متوقف شده است. در گزارش این رسانه که ناوقت روز یک شنبه در پیوند به تکمیل یک کانال آبیاری یکی از پروژه های نیمه تمام ناکامورا منتشر شده، آمده است که تحقیقات در مورد کشته شدن او قبل و بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان متوقف شده است. تتسو ناکامورا در سال 2009 در ولایت ننگرهار با ضرب گلوله کشته شد و تاکنون روشن نشده که کدام فرد و یا گروه و به چه هدف او را هدف قرار دادند. تلاش کردیم تا در این مورد از شاه محمود میاخیل، والی پیشین ننگرهار در زمان جمهوریت و مقامهای حکومت طالبان در ننگرهار بپرسیم، اما موفق نشدیم. به اساس گزارش این رسانه ژاپنی، کانال نیمه تمام ناکامورا پس از 1.5 سال کار روز شنبه با حضور مقامهای حکومت طالبان در ولایت ننگرهار در شرق کشور افتتاح شد. در این گزارش گفته شده است که انتظار می رود کانال جدید به بهبود زندگی حدود 14,000 ساکن محلی و همچنین زراعت کمک کند. در گزارش به نقل از فوجیتا چیوکو، مسئول سازمان پشاورکای، نهاد غیر دولتی ژاپن که بودجه این کانال را تامین کرده، آمده است با توجه به خشکسالی‌ها در افغانستان، او و گروهش به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا به بسیاری از مردم کمک کنند که سیستم آبیاری ناکامورا را در منطقهشان عملی سازند. دیدار مشتاق، یکی از مسئولان پروژه های دکتر ناکامورا یا کاکامورات، بر رادیو آزادی گفت پس از قتل و نزدیک به 3 پروژهش به بهره برداری سپرده شده است.
طبق نظریات ازاکسب ناکامورا، پروژه های ما جریان داره. بعد از تکمیل برام مرواری دو که در وسط پروژه ازاکسب نبود، بعد از فوت ازو او پروژه تکمیل شد. ما به برکاش کوت یک پروژه دیگر پیش بردیم که او هم 1.5 سال وقت گرفت و هم تکمیل شد. بعد از او باز در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار و جام یک کانال به حساب تمدید کردیم و کار کردیم. یمی پروژه را او هم آخر ماه اپریل او هم تکمیل شد. فعلا مصروف دیگه کاره نمی آبیاری در ولایت ننگرهار در ولسوالی ناجیان هستیم.
برخی باشندگان ولایت ننگرهار خدمات دکتر تتسو ناکامورا را بسیار ارزنده و مؤثر برای سرسبزی و زراعت در افغانستان می دانند. آقا گل شهید، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت
در این ولسوالی چی بسیده اول تا ده؟
در ولسوالی در این نور زندگی میکرد و آنجا مسئول یک کلینیک بود. بسیاری مریض ها به خاطر مشکلات پوستی و اسهال نزدش می آمدند. با او دریافت که اکثریت این بیماری ها به خاطر مشکلی آب و خشکسالی است. بعد از تحقیق پروژه کانال مروارید را در سال 2002 یا 2003 آغاز کرد.
مجیب الرحمن، دیگر باشنده ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
حقا وچ دختی چی مرغی بای پاقی تیره دلنو جل باوه حالا ده پا حالو زلو سر ده گمبیری دخته هغه سوزان ده دخته چی
دشتای خشک را که پرندگان را هنگام عبور از آنها جلب میزد، دشت گمبری، دشت سوزانی که در افغانستان بسیار مشهور بود، به همکاری او سرسبز شد. نه تنها در سرسبزی بلکه جاهایی که اصلا حاصلات آنجا نمیشد، با زحمات او حال در سال دو سه بار حاصل میدهد.
ولی حمل تفصل سم نکیده نو ده حل زل په نتیجه که هغه زمکه وس په کال کې دوه درې سالور فصل ورکي.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننگرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننگرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1.5 میلیون تن از آن مستفید می شوند.
فرشتن گاستم جهان سپاس از امرایی تان. برنامه آزر با این گزارش به پایان می رسانم که برخی از مسئولین نادهای خصوصی و دکانداران می گویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات می کنند. در این گزارش با برخی مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران صحبت شده و آنها نگرانی خود را با ما شریک ساختند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نورالله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نورالله نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا هم بوده اگر هم تولید کرده میتونیم، حالا کمی صد افغانی باشه صد رو افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بگم دست نفر هستیم بیخود دیگه شکر کنیم خرچ خود ما رو پیدا کردن میتونیم، خصوصا مالیه رو بله برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنن.
با گفته فیض الله او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. عشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا دو سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معادن افغانستان منظم و جامعه است. اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد. یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او می‌گوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیرد، در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حلی را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی
همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar